یه روزی هر کدی باشم حساباشونو پس میدم.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و آغاز یک پایان بخش برنامه‌های این نوبت کاری ماست. بررسی علمی افول قدرت امریکا در جهان موضوع برنامه امشب ماست. تقدیم به یکایک که شما خوبان.
تحلیلی بر تمدن بحران زده یگان، انتقال قدرت از غرب به شرق، نظم نوین جهانی پس از افول
امریکا،
تحلیلی بر تمدن بحران زده
یگان،
ریشه افول امریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانه های سقوط امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. از برنامه آغاز یک پایان از سلسله گفتگوهای سیاسی رادیو گفتگو در استودیوی رادیو در خدمت دکتر قاسم علی دوستی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل هستیم. ابتدا تقاضا دارم سلامی با شنوندگان داشته باشید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و همچنین طاعت و عبادات شما و همه عزیزان رو آرزومندم که مورد قبول و طاعت خداوند قرار بگیرم.
متشکرم. با ما همراه باشید. آقای دکتر، همطور که میدونید برنامه ما و موضوع این جلسه در و نشست در واقع در خصوص در حوزه نظام بین الملل افول قدرت امریکا هست و ما بعد از 4 دهه که از جنگ جهانی دوم به عنوان بزرگترین رویداد چند دهه اخیر گذشته شاهد واژگانی هستیم به نام واژگان دوره گذار که بعد از در واقع ابتدای اون رو 1991 میلادی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق یاد میکنن. 3 دهه از اون دوران میگذره و همچنان اصطلاح دوران گذار رو داریم. برداشت و تلقی و ارزیابی شما از مختصات و ویژگی های این دوران در نظام بین الملل چی هست؟
خدمت شما هست که اگر ما بخوایم به دوران انتقال و بحث افول و ظهور امپراتوری های جهان در واقع توجه بکنیم، در طول تاریخ ما شاهد در واقع 3 دوره انتقال بودیم و امروز شاهد 4th دوره انتقال هستیم. دوره انتقال اولیه که بیش از نزدیک 2 قرن طول کشید، کشورهای اروپایی سردار قدرت جهانی بودند، اما پس از جنگ جهانی دوم در جریان یک تعاملات قدرت در واقع ما شاهد تغییر و انتقال قدرت از کشورهای اروپایی به 2 قدرت آمریکا و شوروی هستیم. در این دوران که در واقع بر مبنای تعاملات قدرت میشه گفت آغاز کسب قدرت جهانی آمریکاست، شاهدیم که بر مبنای در واقع ظرفیت‌های اقتصادی، نظامی و توان نفوذ آمریکا در واقع این قدرت ایجاد میشه و بعد از اون نتیجهش هم شکل‌گیری جنگ سرد هست. اما در واقع انتقال بعدی یا انتقال در واقع دوم، در واقع انتقال قدرت از در واقع شکل‌گیری قدرت تک قطبی یا انحصار قدرت جهانی در اختیار آمریکا هستیم. در این دوره بعد از فروپاشی شوروی که شاید یکی از دلایل عمدش بحث شکل‌گیری معمای امنیت بود و در واقع مسابقه تسلیحاتی و در واقع توانمندی آمریکا در چند مؤلفه مهم در واقع انتقال صورت گرفت و در واقع آمریکا تونست قدرت جهانی رو به دست بگیره و در یک پیروزی جنگ این قدرت رو صاحب بشه. دریافت‌های عمده‌ای که آمریکا در این گذار تونست در واقع بر مبنای این قدرت رو کسب کنه، بحث موازنه‌گرایی، سیاست‌های درهای باز اقتصادی و نهادگرایی بین‌المللی. در واقع می‌خوام این رو بگم که آمریکایی‌ها بر دو پایه ارزش‌های خاص تونستن این قدرت رو کسب بکنن. این دو پایه ارزش‌های نظری و ارزش‌های عملی بود که در واقع مبنا و اساسش کسب رضایت شاید همه جهان باید می بود. اما اتفاقا در طول یک دهه و نیمی که آمریکا در واقع تونست این نظام تک قطبی رو حفظ کنه، این پایه‌های ارزشی فرو ریخت. یعنی هم در چارچوب نظری و هم در چارچوب عملی نتوانست پاسخگوی نیاز و خواستگاه جامعه بشری و در واقع حوزه روابط بین الملل باشه. به همین دلیل هم اکثر اجماع کل کارشناسان روابط بین الملل بر این هستش که آمریکا امروز دچار افول و در واقع دچار یک نوع سقوط از قدرت اصلی است. شاید البته در این حوزه نظری هم دو تا روی کرد مطرحه. یک روی کرد عنوان میکنه که ما با یک جهان بی قطبی روبرو هستیم که از ریچارد هاوس یا فوکویاما از در واقع صاحبان این نظریه هستن. فوکویاما که در واقع خودش مبدع تاریخ بود و عنوان میکرد که پایان تاریخ با لیبرالیسم شکل خواهد گرفت، امروز اعتراف میکنه که سوسیالیسم در واقع میتونه و روند و بازی بهتری رو ایفا بکنه. سوسیالیسم با شکل اقتصادی و نوینی که پیدا کرد و در این راه عنوان میکنن که ما در آینده با یک جهان بی قطبی روبرو هستیم. در واقع این اذعانی است که خود کارشناسان غربی بر این بحث دارن. جهان بی قطبی جهانی است که در اون نه یک قدرت یا قدرت‌های معدود، بلکه در واقع قدرت جهانی در قدرت‌های بسیار زیاد و بازیگران متعدد قرار میگیره. توصیه نظری پردازان غربی به آمریکا اینه که باید برای حفظ هژمون یا در واقع بازسازی این هژمون بتونه بر این قدرت‌های جهانی و بازی جهانی مدیریت بکنه. نگاه دوم در این عرصه که مربوط بیشتر به نوآورگرایان هست، بحث در واقع نظام چند قطبی هست که عنوان میکنن خیر در عرصه آینده ما شاهد شکل‌گیری قطب‌های مختلف قدرت هایم بود که اینها در واقع بر مبنای موازنه‌گرایی شکل میگیرن و بر این مبنا هم در واقع حرکتشون انجام خواهد شد.
خیلی ممنون از توضیحاتون. آقای دکتر، شما اشاره فرمودید به دو مسیری که آمریکایی‌ها در واقع برای سلطه و تفوق بر جهان طی کردن. یکی مسیر نهادگرایی بین‌المللی هست و یکی هم ارزش‌های نظری. حالا اگر بخوایم یه مقدار عقب‌تر برگردیم، در واقع از مقطع پایان جنگ جهانی دوم ما دو ابرقدرتی که بر جهان استیلا پیدا کردن به لحاظ توسعه نظامی که پیدا کردن، یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا، قریب 40 سال با هم دیگه رقابت داشت و یک فضای جنگ سرد رو بر جهان حاکم کردن. تقریبا بازیگر سومی هم که مطرح باشه و قدرتمند باشه در عرصه نظام بین الملل ما شاهد نبودیم، به رغم اینکه تلاشی شد و جنبش غیر متحدها را افتاد، ولی اصطلاح قدرت تاثیرگذاریشون بسیار اندک بود. حالا بعد از اون ما از سال 1991 که تقریبا 3 دهه میگذره که جناب عالی هم فرمودید دوران گذار هست، بالاخره امریکایی ها برای تفوق خودشون تا همین مقطع ارزش های نظری فرمودید دنبالش بودن و نهادگرایی، اینو بیشتر توضیح بدین برای شنوندگان ما که مقصود شما از ارزش‌های نظری و نهادگرایی بین‌المللی چی است. همون شهری بر فراز تپه هست و نهادگرایی بین‌المللی مشخصا چه نهادهایی رو در بر می‌گیره؟
ببین خدمت شما عرض کنم، ما برای انتقال قدرت یک شاخصه انتقال داریم، یعنی قدرت جهانی بعد از کسب قدرت یا در گذار به قدرت جدید دو نوع الگوی رفتاری رو میتونه پیش بگیره، یکی الگوی ایجابی است، یکی الگوی سلبی است. در زمان شکلی نظام دو قطبی، هر دو قطب با توجه به شرایطی که داشتن و رقابت و موازنه‌ای که بر مبنای اون حرکت میکردن، تلاش میکردن تا نهایت در واقع ارزش‌های اصیل خودشون رو به کار بگیرن و متحدین خودشون رو افزایش بدن. یعنی شما نگاه بکنید، متحدین آمریکا در بعد از جنگ جهانی دوم از 8 متحد در واقع 1942 به امروز به نزدیک 120 متحد ترمن بعد از فروپاشی شوروی در واقع افزایش پیدا میکنه.
بله.
این اتحادها به دلیل شاید ارائه یک روندهای ایجابی از اون ارزشها بود و تلاش میشد تا در واقع رویکرد مقابل رو به عنوان یک رویکرد سلبی باعث بشه که این رقابت در واقع یک روندی رو به عهده بگیره. اما یه جریانی که اتفاق افتاد این بود که آمریکایی‌ها بعد از در واقع تک قطبی شدن و انتقال را به شرایط جدید، به جای اینکه روند ایجابی رو طی بکنن به سمت روندهای سلبی حرکت کردن. من این رو در چارچوب قدرت ساختاری میخوام خدمت شما در واقع تحلیل بکنم.
بله.
ببینید در واقع در بحث قدرت ساختاری 4 شاخصه رو مطرح میکنن برای این که در واقع یک قدرت بتونه به توان هژمون خودش، به حاکمیت بر نظام بر ادامه بده یا در واقع دوچار فروپاشی بشود. در این روند یکی از شاخصها ساختار امنیتی است.
بله.
یعنی قابلیت حفاظت از دیگران در برابر تهدید. حتی من بحث نهاد رو بعد از این مطرح میکنم.
درست.
اول بحث این که چگونه شد که آمریکایی ها نتونستن اون در واقع روند قبلی رو حفظ کنن و در واقع دو پایه ارزشی نظری در واقع سقوط کرد. در بحث امنیتی این شاخص عنوان میکنه که قدرت هژمون باید قابلیت حفاظت از دیگران در مورد تهدید رو داشته باشه. عملکرد آمریکا در دوران دو دهه گذشته برخلاف این روند بود. البته در این جریان نظریه پردازان غربی توصیه کردن، گفتم خدمت شما در حوزه جهان بی قطبی توصیه میکنن که آمریکا باید مدیریت بر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی رو داشته باشه و عنوان میکنن انحصار بر قدرت بین‌المللی مشروط بر انحصار قدرت بر غرب آسیا است. بر مبنای همین روند و با توجه به نشانه های سقوط و پیشگیری از این روند، آمریکا در واقع به جای درک شرایط جهانی، شما می‌بینید که در واقع روند سلبی نسبت به حوزه دیگر کشورها پیدا می‌کنه و بحث خودی و دیگری مطرح میشه و شما مهمترین شاید عامل شکلی این سقوط و این روند ضد امنیت رو در 11 سپتامبر شاهد هستین. شما بعد از در واقع بحث 11 سپتامبر شاهد گسترش امپریالیستی و در واقع انجام تعهدات خودگویی در جهان هستید. ما شاهد هستیم که آمریکایی‌ها در واقع در این قضیه تلاش میکنن با لشکرکشی به آسیای مرکزی قفقاز و همچنین لشکرکشی به منطقه غرب آسیا روند رو در واقع به نفع خودشون حفظ کنن. در این جریان هدف تثبیت رژیم صهیونیستی و از طرفی در واقع انقیاد و انحصار بر غرب آسیا است. در این شرایط و در این جریان دو مانع و دو عمده در مقابل آمریکا ظهور پیدا میکنه، یک قدرت اقتصادی چین، یکی در مقابل ظهور انقلاب اسلامی ایران. انقلاب اسلامی ایران با ظهور خودش یک گفتمان امنیتی جدید رو مطرح میکنه. آمریکایی‌ها
در حال هجوم به منطقه هستن و تلاش میکنن با گویش دفاع پیش دستانه یا جنگ عادلانه در واقع دموکراسی مورد نظر و ارزش‌های خاص خودشون رو تحمیل بکنن. از این طرف انقلاب اسلامی با گفتمان امنیتی معنی و یک محور ظهور پیدا میکنه و در این روند با در واقع هسته معنویت، هسته ایمان، در واقع یک شکل جدیدی از قدرت رو در واقع ظهور و بروز میده. و شاید اگر در طول این یکونیم دهه و بعد از اون شاهد باشین، میبینین که یکی از عمده‌ترین موانع در واقع آمریکا یا در تسلط و انحصار به منطقه غرب آسیا انقلاب اسلامی و گفتمان امنیتی اونه. یعنی این گفتمان امنیتی ایران هست که عنوان میکنه ایمان قدرت آفرینه و این عنصر رو وارد روابط بین‌الملل میکنه و نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این ظهور در واقع مقاومت در مقابل جنگ، در حوزه جنگ تحمیلی در مقابل قدرت‌های جهانی. بعد از اون بحث مقاومت در مقابل تحریم‌ها، ظهور حزب الله و بعد از اون شما میبینید که مقابله مؤثر با افراط‌گرایی در سطح منطقه و این در واقع میبینید که اوج اضمحلال آمریکا و اوج در واقع نفوذ انقلاب اسلامی در سطح. در اون سمت کار هم چینی ها، یعنی کشور چین و قدرت پرامنطقه چین، این روند رو به شکل دیگری ایفا میکنه.
خیلی ممنون از توضیحاتون. بنابراین در حوزه ارزش های نظری واقع امریکایی ها یک فضای ایدئالیستی رو روایت کردن از خودشون و از فلسفه وجودیشون که بتونن تسلطشون رو و میزان سلطهشون رو و در واقع اتحادسازی و اجماعسازی و جبهه بندی جدیدی رو در نظام ملل ایجاد کنن که همونطور که فرمودید یکی از ارکان اون بحث دفاع جمعی و بحث ثبات‌سازی است. اما پوشیده نیست که این بحث ثبات‌سازی در واقع یک رمز هست و یک پوشش هست و آنچه که ما در ورای عملکرد امریکایی ها دیدیم اینها بحثای دانشگاهی بوده و در فنشهی و ایدئال در واقع گسترش پیدا کرده، اما عملکرد حاکمان امریکا چه دموکرات ها و چه محافظه کاران و نو محافظه کاران به خصوص بسیار رئال بوده و بسیار واقع گرایانه بوده و تحت پوشش ثبات سازی یا دفاع جمعی در واقع بیشترین پردازششون به مداخله گرایی، تهاجم و نهادینه سازی سلطه بوده. فرمودید که علاوه بر ارزش‌های نظری که در واقع روایت‌هایی هست که در دانشگاه‌ها گسترش پیدا می‌کنه و کشورهای کمتر توسعه یافته هم به اصطلاح از اون حمایت می‌کنن ولی معطوف به فضای داخل کشورشون و در قالب اپوزیسیون و مخالفان در میان از این گفتمان‌ها استفاده می‌کنن به عنوان گفتمان غالب، اما در نظام بین الملل آنچه ما شاهد هستیم مداخله گرایی، کودتاهای سوابق بسیار مداخله گرایانه و غیر عادلانه‌ای که قابل توجیه نیست. یه بخش دیگر هم فرمودید بحث نهادگرایی هست. ما بعد از سال 1991 و فروپاشی اتحاد شوروی فلسفه خیلی از نهادها از جمله تو بحث دفاع جمعی ناتو تقریبا دیگه تضعیف شد. آمریکایی‌ها با این قضايا چجوری به اصطلاح سعی کردن که اون سلطه و رهبریشون رو ادامه بدن؟ چون ما می‌بینیم ناتو که برای اتحاد ساخته شده این ایمان فلسفه وجودیشو از چه تکنیکی رو در واقع آمریکایی‌ها استفاده کردن که بتوانن همچنان ناتو رو حفظ کنن و بتونن سلطه‌شون رو و اون تهدید انگاری رو ادامه بدن؟
قبل از اینکه به بحث نهاد بین المللی وارد بشیم که احتمالاً این پاسخ مطلب شما در این شاخصه‌ای که عنوان خواهم کرد نهفته است، من گفتم چهار شاخصه رو در ارتباط با بحث قدرت ساختاری در قدرت‌گیری هژمون مطرح کردم. شاخصه دوم رو شاید بشه در واقع یک بخشی ارتباط داد به همین توانی که در حفظ نهادهای منطقه و بین‌المللی آمریکا ازش استفاده کرد. بحث ساختار مالی بود. ببینید ساختار مالی معطوف به قدرت تسهیل یا تمدید دسترسی یا ممانعت دیگران از دسترسی به اون هست. یعنی در واقع اگر کشوری حاکمیت مالی جهانی رو پیدا بکنه و ابزارهای مهم رو بتونه در حاکمیت و جهان به دست بیاره، میتونه از اون ابزارها در تسلط به ارگانها و نهادها استفاده بکنه. آمریکا در واقع از این نهاد مالی امروز داره استفاده میکنه. یعنی حاکمیت پلیس مالی جهانی تونسته در واقع آمریکا رو به سمتی ببره که امروز با نگاه سلبی باز به بحث این حاکمیت مالی تلاش میکنه تا دیگران رو تحت انقیاد خودش در بیاره. شما ببینید در بحث نهاد در بحث اپک، بله، در بحث نهادهای منطقه‌ای، همچنین بحث ناتو، میبینید که حربه اصلیش در واقع تحریمه. حربه اصلی در واقع محدود کردن دیگر حوزه ها، نهادها نسبت به اون سیستم مالی جهانی است و از این طریقی که در واقع آمریکایی‌ها تونستن و همین جریانم اتفاقا یکی از دلایل سقوط آمریکاست. چرا؟ چون ببینید در شرایطی که در واقع به جای اینکه تحریم رو که در زمانی برای توسعه سلطه و استعمار نوین در واقع در سطح منطقه بخواد مثلا در ارتباط با بعضی کشورهای محدود استفاده میکرد، امروز در قبال تمام قدرت‌های حتی جهانی، حتی متحدین خودش داره استفاده میکنه.
بله.
و همین جریان در واقع کشورهای دیگر رو وادار به این تفکر کرده که باید از این سد محکم به عنوان پلیس مالی جهان عبور بکنن، چون اگر عبور نکنن دچار مشکل خواهند شد. لذا شما میبینید که اروپایی‌ها کوتاه میان در قبال بحث ناتو، یا کانادا و برزیل در قبال نفتا کوتاه میاد، در بحث آسیا پاسیفیک همینطور. علت اینه که این ابزار قدرت در دست در واقع یک یاغی مسته که در واقع هدفی جز استعمار و سلطه بر جهان رو نداره. مورد بعدی هم میشه در همین عنوان کرد، بحث دانش و فناوری است. یعنی شما نگاه بکنید، باز همین قضیه ساختار دانش معطوف به توانایی دستیابی به فناوری یا ممانعت از دسترسی است. باز یکی از ابزارهایی که آمریکایی‌ها استفاده کردن همین روانده. یعنی شما در طول دوران سلطه آمریکا این رو توجه میکنید که هم تلاش کرده یا بر مبنای همون چرخه ورنون یا بر مبنای مرکز پیرامون یا حوزه در واقع مبدع پیرو با از در واقع از ابزارهای اقتصادی استفاده کنه و همواره به عنوان سردمدار تکنولوژی مطرح باشه. یک نمونه اون رو ما در قبال ایران شاهد هستیم. در سطح منطقه شما ببینید که به راحتی از دستیابی ایران به فناوری های نو حتی در حوزه سلاح‌آمیز هسته‌ای جلوگیری میکنه، حتی دانش‌های پزشکی، حتی دانش‌های دیگر، اما به راحتی در حوزه اسرائیل یا رژیم صهیونیستی بر دستیابی فناوری تسلیحاتی و کشتار جمعی در واقع اون رو مشروع جلوه میده. و بالاخره چهارمین نکته‌ای که من چهارمین شاخص هم باز در حوزه ساختار قدرت اگر ما بخوایم مورد توجه قرار بدیم، ساختار تولید و قدرت تصمیمی در بازار. شما ببینید باز هم از ابزار قدرت مالی، ابزار قدرت دانشی در مقابل چین داره استفاده میکنه، در مقابل روسیه داره استفاده میکنه. و امروز اگر آفشور بالانسینگ مطرح شده، یعنی موازنه گرایی از راه دور، یکی از اهداف عمدش در واقع قرار دادن این قدرت و قدرت های منطقی در یک موازنه فرساینده است تا بتونه از این طریق و با استفاده از این ابزارها در روند کارش خودش در واقع حرکت کنه به فضای مورد نظر دست پیدا بکنه.
خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودید آقای دکتر. یه وقتی بگیریم و بعد مجددا خدمت شنوندگان عزیز هستیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت آقای دکتر قاسم علی دوستی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل هستیم و ادامه بحثمون رو در حوزه افول قدرت امریکا پیگیری میکنیم. همونطور که آقای دکتر فرمودید، امریکایی‌ها در دوره جنگ سرد در واقع به دنبال رویکرد ایجابی بودن و سعی کردن در دانشگاه‌ها و افزایش قدرت نرم خودشون رویکرد ایجابی رو و گفتمانهایی رو و پرورش و رواج بدن که جذاب باشه. ولی وقتی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی شد، احساس کردن خیلی شاید شتاب کردن یا عجله کردن و رویکرد سلبی رو اتخاذ کردن و در حوزه‌های اونطور که جناب عالی احساس فرمودید، امنیتی، دانش، تولید و حوزه اقتصادی، این رویکرد سلبی باعث شد که در واقع قدرت‌های دیگه، حتی اتحادیه اروپا که از متحدین امریکا تا حالا بودن و هستن، و همینطور چین و روسیه دچار شکاف بشن و رویکرد در واقع عبور از این قدرت رو پیش بگیرن و اتخاذ این رویکرد و در کنارش هم اشاره فرمودید تاکید درستی بود به ظهور انقلاب اسلامی که یک گفتمان نوعی رو در جهان ایجاد کرد. در واقع این چند مؤلفه در کنار همدیگه باعث باز هم تشدید نگاه سلبی امریکایی شد. استفاده اونها در همه حوزه‌های امنیتی، دانش، تولید و اقتصادی به انحصارگرایی بیشتر و قدرت نمایی بیشتر و همین در واقع باعث کاهش قدرت نرم امریکایی ها شد. فکر میکنید که ادامه این روند و چشم‌اندازش به چه سمت داره حرکت میکنه؟
ببینید، همونطور که اشاره کردیم، یکی از مباحثی که گفتم خدمتتون، این چهار شاخصه در حوزه قدرت ساختاری ضمن این که میتونست قدرت در واقع آمریکا رو افزایش بده، اما با توجه به الگوی سلبی که این روش اتخاذ کرد، در واقع منجر به بسترسازی سقوط در واقع قدرت آمریکا شد. اما یک بُعد دیگری هم که آمریکایی‌ها از این روند استفاده کردن، اما استفاده نادرست و همین جریان باز بستر سقوط این کشور رو فراهم کرده، بحث نهادهای بین‌المللی است. ببینید، در بحث نظم نهادینه که یکی از اتفاقاً ارزش‌های مطرح توسط همین قدرت بوده، یعنی گفتم خدمتون سه راه یافته اصلی که در واقع انتقال قدرت رو برای آمریکا تسهیل کرد، بحث نهادگرایی بین‌المللی بود. اما در ادامه شما میبینید که در واقع نهادهای بین‌المللی میشن ابزاری در دست قدرت آمریکا، قدرت غرب به ویژه آمریکا، در جهت ادامه سلطه و توسعه استعماری خودشون در منطقه و حتی در جهان. شما می‌بینید در این روند آمریکا اولا عضویت در رژیم رو تقسیم بر سه بُعد می‌کنه. کشورهای، یکی کشورهای مرکز هستن که این کشورهای مرکز عضویت دائمی در رژیم‌های بین‌المللی دارن، اما ضمناً قدرت عاقله رژیم‌های بین‌المللی هم هستن که آمریکا یکی از اونهاست. دومی حوزه کشورهایی هستن که تا حدودی شناسایی اونها بالاتر از سیستم دیپلماتیک هم مطرحه. اینها بعضی وقتا در حوزه خودی ظاهر میشن، بعضی وقتا در حوزه دیگری. اینها رو هم آمریکا تا حدودی قابل تحمل میدونه. اما سومین گروه کشورها کشورهای دیگری هستن، کشورهایی است که ارزش‌های آمریکا رو نمیپذیرن، تحمیل ارزش‌های آمریکا رو نمیپذیرن، کشورهای مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران. اینها رو در جایگاه، حتی کشور ایران رو در جایگاه محور شرارت قرار میده. این کشورها رو براشون قائل به هیچ روندی نیست، در حالی که نظم نهادینه مورد نظر ما نظمی است که بتونه توافق جهانی رو بر سر اصول به دست بیاره. دومین شاخصه نظم نهادینه اینه. من این رو بخوام از این جهت بگم که نهادهای بین‌المللی متأثر از همون چهار شاخصه‌ای که قبلا گفتم، یعنی ببینید حاکمیت پلیس مالی جهانی باعث شده که نهادهای بین‌المللی تحت انقیاد آمریکا قرار بگیرن و امروز در واقع بشه یک ابزار دست آمریکا. شما نماد همین رو در بحث برخورد با کره شمالی و عراق و رژیم صهیونیستی یا هند و پاکستان میبینید. اگرچه کره شمالی و عراق از قواعد و اصول عدول میکنن، اصول بین المللی، اما اینها نامشروعه. در قبالش هند و پاکستان به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنن، اما مشروعه.
دسته.
چرا آمریکا میخواد؟ یا رژیم صهیونیستی و زرادخانه های هسته‌ای رژیم صهیونیستی که این روند رو داره؟
آقای دکتر، فکر نمی‌کنید که چون خیلی از صاحب نظران هم نقطه مقابل فرمایش شما رو اعتقاد دارن و فکر میکنن که حتی نظریه‌ای هست به نام شر ضرور، یعنی میگن که آمریکا بالاخره یک پلیس جهانی است، جهان پلیس میخواد، و چه در حوزه اقتصاد و قدرت جهانی اقتصادی، اگر یک شر لازمی نیاد و یک قدرت برتری نیاد و نظم ندهد، در واقع ما با هرج و مرج مواجه خواهیم شد. استدلال شما چی هست؟ یا تلقی شما در واقع این هست؟ یعنی این نظریه خیلی در جا انداختن و مشروعیت بخشی به قدرت امریکا و حرکات امریکا به طور جدی در نظام بین‌الملل بحث میشه که اگر امریکا قدرت نظامی برتر نباشد و ما از او حمایت نکنیم یا پشت سرش نایستیم، در واقع خب جهان هرج و مرج میشه، هر نقطه دنیا ما جنگ خواهیم داشت. البته خواهد من به اصطلاح عقاید مخالفی هم وجود داره. ارزیابی شما از این گزاره چی هست؟
ببینید، این برمیگرده به بحث امنیت بین الملل. در بحث امنیت بین الملل شما میدونید در ابتدا بحث امنیت ملی مطرح شد، اما سپس در دوران بعدی بر مبنای نظریه‌های جدیدی که مطرح شد، امنیت ملی تبدیل شد به جامعه بین‌الملل. جامعه بین‌الملل نیاز به امنیت بین‌الملل داشت. در بحث امنیت بین‌الملل در رویکردهای نظری پردازان غربی بحث گزلشافت و گوینشافت مطرح شد که بر مبنای این نظریه بحث خودی و دیگری مطرح شد.
بله
اگر نظمی مبتنی بر نظم حقانی امنیت فراگیر و در واقع جهانی مطرح باشه، در واقع وجود قدرت‌هایی برای